رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح است و بار دیگر سلام به همه شما شنونده عزیز. من کیومر سیاتویم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه
و باز هم درود به شنونده گرامی. من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح است.
با آرزوی جمعه باصفا برنامه بامدادی روز 12 نوامبر را از فشرده آخرین خبرها شروع میکنیم
و ابتدا سرخط چندی از اخبار مهم.
پرزیدنت اوباما از تحولات اخیر عراق استقبال کرد.
طالبان مسئولیت ترکش پرقربانی کراچی را بر زیمه گرفتند.
سخنگوی حرکت اسلامی ازبکستان در محبس درگذشته است.
تفصیل خبرها. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما از حل بحران سیاسی در عراق و اقدام سروزیر این کشور نوری المالکی با تشکیل حکومت استقبال کرد و این تحولات را حرکت به پیش نامید و اظهار امیدواری کرد که یک حکومت فراگیر در عراق تأسیس خواهد یافت. در اظهارات کاخ سفید گفته می شود اوباما تحولات اخیر عراق را پیشرفت مهم در تطبیق آرمان‌های ملت عراق و نتایج انتخابات پارلمانی نامید. بنابر اظهارات اوباما تاکید کرده است که همه ائتلاف‌های پیروز عراق باید در مقامات رهبری این کشور حضور داشته باشند.
پارلمان عراق با وجود ترک تالار کردن ائتلاف سنی ها به نشان اعتراض، رهبر کرد جلالی طلبانی را از نو رئیس جمهوری کشور انتخاب کرد و دفعتن رسمی سوگند او را برگزار نمود. انتخاب او بخش از سازش میانی وکیلان بود که به بنبست 8 ماهه در تشکیل حکومت نو خاتمه گذاشت. طلبانی گفت وی از وزیر فعلی نوری المالکی درخواست میکند که حکومت نو را تاسیس دهد. برای تشکیل حکومت نو 30 روز مهلت تعیین شده است. ائتلاف سنی برای بررسی نشدن اعلامیه پیشنهادی آن در مورد خط برنامه پاکاری اعضای حزب پرزیدنت پیشین صدام حسین تالار را ترک نمود.
جنبش طالبان مسئولیت حمله و تخریب ستاد ضد ترور پلیس پاکستان در کلانترین شهر این کشور کراچی را بر زیمه گرفت. مقامات پاکستانی و شاهدان میگویند از ترکش یک ماشین بارکش بمب‌گذاری شده بنای پلیس به خاک یکسان شده، 15 نفر کشته و زیاده 100 تن دیگر زخمی شده اند. ستاد پلیس در منطقه مرکزی و امن شهر در همسایگی با بنای حکومت شهر، کنسولگری ایالات متحده و منزل والی ایالت جایگیر شده بود. گفته می شود بعد از این ترکش صدای تیراندازی ها به گوش رسیده است که از احتمال حمله ستیز جویان درک می دهد.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه امریکا هیلاری کلینتون و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو وعده دادند که به احیای گفت‌وشنید مستقیم اسرائیل و فلسطینی ها که هدف نهاییش ایجاد دولت مستقل فلسطین است تلاش خواهند کرد. در اظهارات آنها که در نیویورک منتشر گشت گفته میشد که طلب های امنیتی اسرائیل در همه گونه سازش های منبعده با فلسطینی ها به طور کامل در نظر گرفته خواهند شد. نقشه اسرائیل به بنیاد 1300 خانه نو در شرق بیت المقدس سبب بنبست در گفت‌وشنید مستقیم اسرائیل و فلسطینی سنی‌ها شده است که ماهی سپتامبر با تلاش‌های ایالات متحده آغاز یافته بود.
یک روز پس از جلسه نخستین پارلمان، رئیس جمهوری قرقیزستان روزا اوتونبایو از حزب سوسیال دموکرات که موضع رو به غرب و تجددگرایانه او را حمایت می‌کند درخواست نمود که در 15 روز آینده حکومت نوی قرقیزستان را تشکیل دهد. این در حالی است که حزب‌های پیروز در انتخابات 10 اکتبر تا هنوز نتوانستند ائتلاف اکثریت را تشکیل دهند.
فیلمساز بازداشت شده ایرانی محمد نوریزاد در اظهاراتی که چندین تارنمای اصلاح طلبان ایران نشر کردند گفته است او و ده ها نفر از بازداشت شدگان دیگر در محبس هدف توهین و لاتکوب قرار می گیرند. نوریزاد در سال گذشته بعد از نشر چند مطلب که در آنها از آیت الله خامنه‌ای و رهبران دیگر ایران انتقاد کرده است بازداشت و با اتهام ناروشن به 3.5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شد.
بنابر خبرها سخنگوی پیشین حرکت اسلامی ازبکستان زین‌الدین اسکاروف که در ازبکستان زندانی بود در گذشته است. اما نزدیکان او میگویند زخم‌های جسد اسکاروف بیانگر آنند که باید در محبس کشته شده است. اسکاروف سال 2000 در ازبکستان بازداشت و با اتهام دست داشتن در ترکش‌های سال 1999 تاشکند با 10 سال حبس محکوم شده بود و میبایست اکنون به آزادی براید. وی از جمله کسانی بود که در محاکمه در دادگاه تاشکند گفته بودند ترکش‌ها با دستور خدمات امنیت ازبکستان تشکیل شده با تشکیل کنندگان وعده شده است که برای شرکت در عملیات جزا نخواهند دید.
و گلدان چینی سده 18 هم در مزایده در لندن با قیمت 69 میلیون دلار به فروش رفت. این گلدان 40 سانتی متر بلندی داشته، سال 1740 در دوره سلطنت قیانلونگ ساخته شده است. گفته می شود آن زمان در کاخ سلطنتی چین نگهداری می شده است و این اولین دستکاری هنری آسیاس که به چنین نرخ به فروش رفته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
چند از خبرهای آخرین جهان، منطقه و تاجیکستان بود و اگر شما میخواهید خبرهای بیشتری را در باره رویدادهای عالم بفهمید، میتوانید به تارنامه آزادی سری زنید www.azadi.tg و یا www.azadi.org. بغیر از متن خبر در آنجا عکس و تصویرها و ویدیو و صدا را نیز پیدا کرده میتوانید. یادآور میشوم برنامه بامدادی رادیو آزادی را میشنوید در صبح روز جمعه 12 نوامبر و حالا از مجری برنامه در دوشنبه کیومرسی عطاب بشنویم که امروز آب و هوا در وطن ما چگونه است و چگونه خواهد شد.
حالا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان حرارت هوا به 10 درجه می رسد. مرکز آب و هواشناسی کشور می گوید که در ادامه روز هوا گرمتر شده به 15-17 درجه خواهد رسید. در شهرهای خوجند و کلاب و قربان‌تپه نیز هوا بدون تغییر باقی مانده از 12 تا 18 درجه را تشکیل می دهد. ولی در ولایت کوهستان بدخشان حرارت هوا در مقایسه با دیگر منطقه های کشور خیلی پایین تر است. شبانه در آنجا تا 12 درجه سرد می شود و روزانه همگی تا 1 درجه گرم.
تشکر از کیومرث. به نظر می رسد حرارت هوا در کشور با وجود آنکه در طی چند روز اخیر یخ خیل و استوار و معتدل بود، کم کم سرد می شود و معلوم است که خوب نفسی زمستان نزدیکتر و نزدیکتر می آید. خوب نگاهی داشتیم به آب و هوای تاجیکستان در امروز. اکنون شما را به شنیدن سرخط مطالب بعدی دعوت می کنیم.
در عقبه کفتر گذر نشری ویدیویی که گفته می شد علی بدکیران نشان می دهد.
دیپلمات مردمی امریکا، مصاحبه ما با معاون وزیر امور خارجی ایالات متحده. برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز پنجشنبه با بخش جمعه 12 نوامبر. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم کیومرث عطا از دوشنبه.
تورنمای دل موشیان نواری ویدیویی را نشر کرد که در آن گروهی از مسلحان هنگامی گذر از عقبه در شرق تاجیکستان تصویر یافته. در تیتری اولی نوار گفته می شد که آنها مجاهدانی مربوط به علی بدکی یا علاودین دولتوف می باشند هنگامی عبور از کوهسار در ماه نوامبر سال 2010. این هم در حالی که نوار روز 10 نوامبر پخش شده است و یک روز پیشتر از آن رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومی یتیموف در نشست سران نهادهای امنیتی اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع در دوشنبه در پایتخت تاجیکستان گفت که عملیات در منطقه رشت به پایان رسیده و گروه های سی تیزجو در آنجا تارمار گشتند.
نوار ویدیویی توسط تلفن همراه و با کیفیت نچندان خوب در بلندکوی سر برف نوار برداری شده است. در آن 6-7 نفری را دیده ممکن است که در دست سلاح از جمله یک موشک‌انداز و یک پولیمیت در کت بارخلطه ها و در سر کلاه‌های افغانی فکول دارند. اما از شیوه گفتگوی آنها شناختن مشکل نیست که آنها از ساکنان منطقه رشتند. سنجش حقیقت این نوار مشکل و شاید ممکن باشد. همچنان گفتن دشوار است که آن حقیقی است و یا ساخته و معلوم نیست که از جانب کی و با کدام مقصد پخش شده است. اگر این نوار حقیقت داشته باشد، آن نخستین دلیل حضور گروه های مسلح در منطقه های بلندکوه شرقی تاجیکستان است.
در این نوار ویدئویی پیام خاصی هم قرائت نشده و خود علاودین دولتوف یا علی بدکی نیز شخصا معرفی نشده است، اما دیگران به نفری که لباس نظامی دارد به عنوان حضرت مراجعه میکنند که احتمال میرود علاودین دولتوف باشد. در این نوار ویدئویی مجاهدین شکل و صورت خود را هم پنهان نمیکنند و برعکس یکی از آنها کلاه خود را اثر گرفته از نوار بردار خواهش میکند تا او را به گفته خودش خوشروتر نوار بردار کند که دیگران بشناسند.
طوری گفتیم نوار ویدئویی در حال به نمایش گذاشته می شود که مقامات امنیتی تاجیکستان از تقریبا انجام یافتن عملیات نیروهای حکومت و محو شدن گروه های پایکارجو در رشت گزارش داده اند. ولی در همین حال گفته می شود وزارت دفاع تاجیکستان مخالف عقب کشیدن نیروها از وادی رشت می باشد و تلاش دارد که در شرق کشور برای تمرین عسکران و افسرانش و آموزش علمی جنگی در شرایط بلانکو مرکز آموزشی دائمی تشکیل کند.
فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع گفته است که چنین تمرینگاه‌ها در همه نواحی تاجیکستان وجود دارند ولی تا حال در منطقه رش نبودند. همچنین به گفته وی حمله غافلگیرانه گروه‌های پایکارجو به کاروان ماشین سربازان وزارت دفاع نشان داد که تشکیل چنین تمرینگاه در منطقه یعنی در شرق تاجیکستان ضرور است.
گفته می‌شود ساختمان این تمرینگاه در یک یا دو سال آینده به اتمام خواهد رسید. در همین حال وزارت دفاع تاجیکستان می‌گوید هنوز عملیات علیه گروه‌های پایکارجو ادامه دارد.
عملیات نیروهای حکومت علیه گروه ملا عبدالله و علاودین دولتوف در شرق تاجیکستان در نیمه دومی ماه سپتامبر سال جاری و پس از آن که در پی حمله غافلگیرانه 28 سرباز وزارت دفاع در دره کمراب کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند آغاز یافت. مقامات میگن که در جریان این عملیات تا کنون 20 تن از پایکارجویان نیز به هلاکت رسیدند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. کیومرث دیروز در برنامه خبری داشتیم که با مدد حکومت ایالات متحده در تاجیکستان مرکز ملی تعلیمی مبارزه با قاچاق انسان تأسیس یافت. همین خیلی خبر بود نه؟
بله سلیم جان، واقعا این خبر را نشر کرده بودیم و هم گفته بودیم که رسم افتتاحی این مرکز در دانشگاه ملی تاجیکستان جریان گرفت.
آره، و در اینجا سفیر آمریکا در تاجیکستان کنز گروز گفت کشورش خواستار همکاری همه جانبه با همه کشورهای جهان در مبارزه ضد غلامداری نوین، مهنت مجبوری و استثمار جنسی است و در سال گذشته از 168 طرحی همسان در سراسر جهان حمایت کرده است. برای اجرای طرحهای تاجیکستان در این رشته آمریکا زیاد از 650,000 دلار اختصاص داده است.
بله، عین همین اطلاع رو داشتیم واقعا، اما منظور از یادآوری این خبر این اطلاع چی است سلیم جان؟
منظور این است که کیومرث آمریکا واقعا در بسیار از رشته ها به کشورها کمک میکند، مبلغ های زیادی میدهد و اکثرا این کمک ها با نتیجه اند، ولی سیموی آمریکا در چشم مردم چندان جالب و دوستانه به نظر نمیرسد. در خود تاجیکستان آمریکا بزرگترین دونور است و هر سال بیشترین یاری به مردم تاجیکستان از آمریکا میرسد، ولی همین که صحبت از آمریکا رفت آدمان حتی تحصیل دیده اکثرا با خصومت حرف میزنند. دیروز امکانیت نادری به ما دست داد که با نایب وزیر امور خارجه آمریکا در رشته دیپلمات مردمی و امور مردمی جودیت مکهیل که مهمان دفتر مرکزی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گشت هم صحبت شویم و به همین مسئله ها روشنی اندازیم.
بله، این یک گفتگوی آشکارا بود و خانم مکهیل از سوالهای دشوار شانه خالی نکرد، بلکه تلاش نمود که به آنها روی راست پاسخ دهد. پرسش اول این بود که وقتی دو سال پیش براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شد، گفت که این یک فرصت است که سیمای آمریکا در جهان تغییر داده شود. آیا این تلاش چگونه پیش می رود؟
من فکر میکنم از اولین روزهای کارش، از لحظه یاد کردن سوگند، پرزیدنت خودی او و هم وزیر امور خارجه کلینتون تلاش دارند با تمام مردم در سراسر عالم روابط داشته باشند و اصل این روابط را احترام طرفین، اعتماد طرفین، تفاهم طرفین و مناسبت همکارانه به همه دشواری های پیش روی ما تشکیل دهد. خب ما این 1.5 سال یا بیشتر قریب 2 سال را همه یک جایه با بازنگری برنامه و تشبث‌های خیش برای رابطه با مردم جهان دریافت راه‌های نوی مکالمه و همکاری صرف کردیم و به فکرم کار خوب پیش می‌رود. البته مشکلاتی هست که ادامه دارد و همونا باقی خواهد ماند، ولی من می‌بینم مردم خیلی بازند و اراده دارند که به روحی نوی همکاری با کشور ما وارد شوند.
همچون نایب وزیر امور خارجه آمریکا در رشته دیپلماتی مردمی و امور مردمی، شما حرفه خود را دقیقاً چگونه ارزشیابی میکنید و سه اولویت کار شما کدام هایند؟
Put quite simply, I'm responsible for the area of
Soda karda goye man masul on bakhshi vazarat-e umur-e kharije am ki ohdedar ast rabitahoye bayne mardumi Iyalat-e Muttahida va mardumani hamaye kishvarhoye olamro tahkim va gustarish dehad. Zohiran vazifaye kochake ki bayad bo 7 milliard nafar birasem va hamkori kunim. Vali man fikr mikunam mo dar rasidagi ba doirahoye navi mardum peshraft darim, dar rasidagi ba mushtariyon va shaharvandani sarasari jahon. Az lihazi avlaviyat-hoye asosiye yake از آنها رشد وسیله ها و برنامه های نو است. دیگر فهمش بهتری آن که چه چیزها برای مردمان جهان مهمند. همکاری با آنها برای تهیه برنامه های نو، دریافت راه های نو برای شهروندان ایالات متحده تا همکسبان و همکاران خود را در سراسر جهان بهتر آموزند، ببینند، با آنها بحث کنند. به فکرم چیزهایی که باید به اجرایشان نگریم زیادند.
در یک سال گذشته بنا به دریافت‌های مرکزی پیو محبوبیت آمریکا در مصر که 17 ماه پیش از آنجا پرزیدنت اوباما به مسلمانان جهان مراجعه کرد پایین رفته است. همچنان در اردن، پاکستان، ترکیه و این هم در حالی که همه آنها از همپیمان‌های مهم آمریکا به شمار می‌روند. دیپلماتی مردمی برای تغییر وضع چی کرده می‌تواند و آیا این کاهش به عامل‌های بنیادی سیاسی وابسته است؟
I think that there are a number of factors which we're always looking at.
من فکر میکنم اینجا چندین عامل هست که ما به آنها همیشه نگاه میکنیم. به فکرم در رابطه با چند کشوری که شما نام بردید، پرزیدنت اوباما زیاده از یک سال پیش در قاهره پیامی باور نکردنی داده بود. انتظاری ها بعد از آن به طور باور نکردنی زیاد بودند و ما خیلی سخت کار میکردیم تا اجرای وعده های پرزیدنت را تامین کنیم. اما چیزهایی بود که اجرای آنها فرصت میخواست. یک نشریه روزی بعدش نوشته بود که ما در حقیقت پیشرفت میکنیم، زیرا آن قدمی خورده بود که ما را با مردم عادی نزدیک و همکار میکرد. این چیزی است که نه حتما به نتیجه نظرسنجی ها وارد می شود و من فکر میکنم این زحمت با مرور زمان ثمر می دهد. وقتی که شما به چنین عرصه وارد می شوید و می خواهید با مردم رابطه برقرار کنید و یا روابط را ترمیم نمایید، این کار فرصت می خواهد. من در رشته هایی که شما نام بردید خیلی کار کردم و ما خیلی به آنها تمرکز داریم، مصر، اردن و پاکستان، و من باور دارم که ما در آنجا پیشرفت های کردیم که نه حتما در آن نظرسنجی ها بازتاب یافته است و من فکر میکنم ما باید به این نظرسنجی ها با احتیاط نگاه کنیم، زیرا آنها بیانگر یک محدوده خردی زمانی اند، ولی ما تلاش داریم در دراز مدت رابطه های حسنه برپا و حفظ کنیم.
شما از ترمیم روابط با برخی از کشورها صحبت کردید، آیا می توانید گویید که چی را باید ترمیم کرد؟ آنچه که گویا تخریب دیده است و باید ترمیم شود نام یا مشخصات دارد یا نه؟
من فکر میکنم چیزهای زیادی بوده میتواند که سبب تخریب میشود. مسلماً مسئله هایی است که ما و دیگر کشورها سر آنها اختلافی نظر داریم. ممکن است برخی از سیاست های ما به مردم پسند نیست. در بعضی موارد هنگام اجرای یک کاری خوبه به اندیشه من ما نتوانستیم به مردم بفهمانیم که چی کار میکنیم و چرا. با فکرم گاهی همه این عامل ها به هم میآیند. شبهه نیست و با فکرم هر کس برخی از احساسات را که از جنگ عراق یا چیزهای دیگر رو زده اند میفهمد و درک میکند. بناهان ما به آن مینگریم که چگونه مسئله را فهماند و در مکالمه پیشرفت کرد، با مردم تماس گرفت، سخن آنها را شنید و یا اطلاع را به دست آنها داد تا بفهمند که ما چی کار کرده استادیم. البته همیشه رشته های خواهد بود که ما اختلاف نظر خواهیم داشت و فکر نمیکنم ما زمانی را جستجو داریم که همه به همه چیز راضی باشند، ولی آنچه ما میخواهیم بکنیم این است که فضایی را ایجاد کنیم که مردم بتوانند بحث و مناظره کنند، عقیده و اندیشه خود را بیان کنند، دوستانه می توانند از همدیگر خشمگین شوند، ولی حتمی نیست که با نفرت به همدیگر تمام شود.
شما منظره را خیلی نرم قلمداد میکنید، اما دانشجویانی که میخواهند برای تحصیل به ایالات متحده روان در گرفتنی روادید سفر بسیار مشقت میکشند. برخی از سفارت های آمریکا به قلعه های دستنورس تبدیل یافتند که مردمی آن کشورها را از تماس با آمریکاییان دل سرد میکند. آیا این به تلاش های دیپلمات مردمی ضربه نمیزند؟
I think it's been very difficult.
به فکر من خیلی مشکل بود و ما این را اعتراف میکنیم. در مورد ویزاهای دانشجویی وزارت امور خارجه خیلی و خیلی زیاد کار کرد تا این مسئله را حل کند و امروز در واقع شماره روادیدهای تحصیل نظر به دوره تا رویدادهای 11 سپتامبر خیلی بیشتر شده است. برای این ما راهی درازی را طی کردیم، اما راهی درازتر در پیش است. به باور من آن هنوز هم یک فرایند مشکل است، ولی ما می خواهیم ببینیم که چه فناوری هایی را ما می توانیم استفاده کنیم تا فرایند آسان تر شود، زیرا ما می خواهیم که دانشجویان به ایالات متحده آیند. ما می خواهیم آنها چنین امکانات را داشته باشند. من از پیشرفتی که کرده ایم شادم و ادامه پیشرفت و یا خود پیشبرد پیشرفت را یکی از اولویت هایمان می شمارم. درباره تحکیم امنیت سفارتخانه ها و احتیاط کاری های امنیتی باید بگویم که این بیشتر به سفارتخانه های نو دخل دارد و البته یک مشکل برای دیپلماتی مردمی است. وقتی ما میگوییم که باید با مردم تماس نزدیک داشت و در عین زمان در بعضی مواردها برای مردم آمدن و با ما ملاقات کردن را مشکل میسازیم، خب ما چیکار میکنیم؟ ما برخی از تصمیم ها را بازنگری میکنیم و میخواهیم بعضی از مرکز ها را از سفارت ها جدا کنیم، هرچند که در بعضی حالت این ناممکن است. امروز ها من از مرکز آمریکایی در پراگ دیدن کردم. این یک مرکز جالب است و مردم به آن دسترسی خوب دارند و ما همین راه را حفظ میکنیم. ما میاندیشیم که چگونه با نهادهای دیگر همکاری کنیم، آنها را متحد نماییم تا تلاش های ما موفق باشند. در سفر بحرین من به فکر نهادهای سیار آموزشی افتادم. ما آنها را آزمایش میکنیم و میبینیم که در جایهای دیگر چگونه میشود از آنها استفاده کرد. میخواهیم به جایی رویم که مردم آنجایند. در جاکارتا ما مرکز نوی را در یک فروشگاه باز میکنیم. این یک مرکز پیشرفته خواهد بود با کامپیوترها و تالارهای خرد برای محفل ها. این جایی است که مردم آنجایند و ما نیز میخواهیم آنجا باشیم. خلاصه در حال حاضر ما همه کار را میکنیم که در دسترس مردم باشیم، در جایی باشیم که با مردم صحبت دلخواه کرده توانیم.
سپاسگزاریم برای این صحبت. جودیت مکهیل، نایب وزیر امور خارجه آمریکا در رشته دیپلماتیک مردمی و امور مردمی.
و با این گفتگو یک بخش از برنامه را به پایان میبریم و نوبت را به موسیقی میدهیم. This is my right, a right given by God to live a free life, to live in freedom. Talking about freedom, talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom. Anyone tries to take it, چه بوده از ترانه آزادی پال مکردنی در رادیوی آزادی. و حالا شما را به شنیدن سرخط مطالب بخش بعدی برنامه دعوت میکنیم. هندو پاکستان، وعده دو طرف به تقویت همکاری های نظامی و مبارزه با افراطگرایی.
بودجه با کسر، تصویب طرح خرج و دخل تاجیکستان در مجلس نمایندگان کشور.
شکست ایران، تلاش های جمهوری اسلامی با عضویت در شورای نوی سازمان ملل متحد.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. بار دیگر یادرس میکنیم که امروز جمعه است، روز 12 اکتبر. مجریان برنامه من کیومرسیتو از دوشنبه و همکارم سلیمی ایوبزاد از پراگ. با گزارش‌ها از دوشنبه پی می‌گیریم. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در جریان دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور با ویجای کمار سینگ فرمانده ارتش هندوستان مسئله گسترش همکاری های نظامی و مبارزه مشترک با افراط‌گرایی و تروریسم بررسی شده است. فرمانده ارتش هند که دو روز است در تاجیکستان به سر می‌برد همچنین وضع منطقه افزای افغانستان و آماده سازی متخصصان برای ارتش تاجیکستان را نیز بررسی کرده است.
اما گفته می‌شود هدف اساسی سفر فرمانده ارتش هند به فرودگاه نظامی عینی در کنار شهر دوشنبه دخل داشت که بازسازیش با مدد هندوستان و پول هندوستان انجام شد، اما دوشنبه در مورد استفاده آن با روسیه گفتشونی دارد. جزئیات واقعه در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
ویجای کمار سینگ فرمانده کلی ارتش هندوستان بعد ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه درباره استفاده فرودگاه نظامی محله عینی کنار پایتخت تاجیکستان که با سرمایه‌گذاری هندوستان نوسازی و تعمیر شده است معلومات واضح نداد. آقای سینگ گفت که مسئله استفاده از فرودگاه نظامی عینی در صلاحیت مقامات عالی تاجیکستان است و آن که فرودگاه از سوی متخصصین و با مبلغ‌های هندوستان نوسازی شده است به موضوع استفاده آن ربطی ندارد.
See, this aerodrome has been built for the government of Tajikistan.
او میگوید فرودگاه نظامی عینی با درخواست حکومت تاجیکستان و در دایره همکاری های نظامی دو کشور از سوی هندوستان ترمیم و نوسازی شده است. موضوع استفاده از آن به صلاحیت حکومت تاجیکستان است که میخواهد آن را با کی و چه طور استفاده کند. اما با این وجود کارشناسان و تحلیلگران حدس میزنند که هندوستان بدون امیدواری و نیت های نمیتوانست این فرودگاه را از سال 2002 به این سو با مبلغ بیشتر از 20 میلیون دلار ترمیم و نوسازی کند. با گفته کارشناسان با توجه به افزای افغانستان منطقه و تهدیدهای عملی و آشکارای تروریسم و اکستریمیسم از یک سو و از سوی دیگر رقابت‌های آشکارا و پنهانی ابرقدرت‌های عالم در سیاست‌های منطقه مسئله استفاده از فرودگاه نظامی عینی بیش از پیش داغ‌تر می‌شود. این هم در حالی است که کارشناسان تاجیک دادن حق استفاده به هندوستان از این فرودگاه در یک چنین شرایط پر رقابت و اوج گرفتن تهدیدهای تروریسم به امنیت منطقه و تاجیکستان را کاری درست نمی حسابند. قاسم بیک محمد تحلیلگر تاجیک می گوید که دادن این فرودگاه به اختیار هندوستان پاکستان را ناراحت خواهد کرد. آقای بیک محمد می گوید در شرایط فعلی اگر حضور خارجی در این فرودگاه فرض باشد پس گزینه بهترین روسیه خواهد بود.
اگر ما به خاطر صرفا روابط دو جانبه و یا همپیمانی با روسیه این فرودگاه را به صورت مجانی در اختیار مسکو قرار بدهیم، فکر میکنم که حق ملی ما ضایع خواهد شد، زیرا قرغیزستان نسبت به ما با روسیه روابط فاصله دارتر ندارد، ولی با وجود این قرغیزها در رابطه با پایگاه هوایی روسیه در کشورشان و همچنین در رابطه با چند واحدی مختلف روسی که در قلمرو قرغیزستان وجود دارد این سال مبلغ 8 میلیون دلار را تقاضا کردند.
اما معروف حسنوف سردار اداره روابط بین المللی در وزارت دفاع تاجیکستان گفت که هنوز دولت تاجیکستان با هیچ یکی از کشورهای داوطلب سر این فرودگاه به توافق نرسیده است. آقای حسنوف افزود که مدعیان استفاده از این فرودگاه کم نیستند، ولی دولت تنها با نظرداشت منافع ملی خود تصمیم خواهد گرفت.
ما حالا عاید استفاده بری آن با یگان کشور صحبت عمیق نکردیم، زیرا که ساختمان آن ادامه دارد، بعضی سیستم ها هستند، بعضی کارهای هستند که باید در آنجا انجام یابد. بعد انجام یابی پوره آن انشاءالله ما با شهرهایی که خواهش استفاده یک جای آن را دارند صحبت میکنیم.
اما در صحبت اخیر مطبوعاتی خود همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان اظهار داشته بود که در مورد استفاده از این فرودگاه دولت تاجیکستان تنها با روسیه مذاکرات پیش میبرد. گفته میشود ظاهرا تاجیکستان آماده است که این فرودگاه را به اختیار روسها بدهد، ولی مسئله حل نشده در این کار حجم پولی استفاده آن بوده است. فرودگاه نظامی عینی در 25 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوشنبه واقع است که در زمان شوروی بنیاد شده ولی بعداً با سرمایه گذاری هندوستان بازسازی شده است. ضمناً همکاری های نظامی تاجیکستان و هندوستان عملاً از سال 2002 شروع شده است. هندوستان در دایره این همکاری ها به تاجیکستان دو چرخبال نظامی ساخت روسی را تقدیم کرده است. در حال حاضر 35 نفر از جوانان تاجیک در دانشگاه های نظامی این کشور تحصیل می کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی همکاری های نظامی تاجیکستان و هندوستان در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با فرمانده نیروهای مسلح هند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجلس نمایندگان تاجیکستان روز پنجشنبه بودجه دولتی سال 2011 را به بحث و بررسی زیاد به تصویب رساند. ضمن معرفی نشاندادهای اصلی بودجه و رشد اقتصادی کشور در سال آینده، وزیر مالیه سفرعلی نجم‌الدینوف ستایش کرد که خراجات زیاد برای عرصه‌های اجتماعی پیش بینی شده است. از جمله برای بخش‌های معارف، بهداشت و کاهش فقر تقریبا 4 میلیارد سومانی اختصاص یافته است که نظر به سال گذشته بیشتر است.
تنها چیزی که وکیلان مردمی را نگران کرد این قرض خارجی تاجیکستان بود که به گفته وزیر مالیه سال آینده هم خواهد افزود، اما به گفته وی نه به اون اندازه که مایه نگرانی شود و برای اقتصاد کشور نیز خطرزا باشد. در این باره گزارشی داریم از همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون بودجه برای سال 2011 را تصویب کرد. سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان گفت که قسم درآمد بودجه سال آینده 8.3 میلیارد سومانی و بخش خراجات آن 8.6 میلیارد سومانی با کسری 300 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. با گفته وزیر مالیه تاجیکستان که قانون بودجه دولت را در مجلس نمایندگان معرفی می‌کرد، برای بخش اجتماعی از جمله معارف، تندرستی و کاهش سطح کمبیزاعتی نزدیک به 4 میلیارد سومانی اختصاص داده شده است که نسبت به سال گذشته بیشتر است. وی در این باره افزود:
مبلغ گذاری ساخه‌های اجتماعی با نظرداشت خراجات های خاجگی منزلی و کمونالی 4.1 میلیارد سومانی یا قریب 50% حجم عمومی بودجه را تشکیل می‌دهد. از جمله قسم اجتماعی و تامین نفقه 1.4 میلیارد سومانی با افزایش 13.5% یا که 317 میلیون روانه کرده می شود.
وزیر مالیه گفت که تصمیم دارد در بخش پرداخت‌های اجتماعی تجدید نظر کند. وی افزود حالا 14 نمود پرداخت‌ها وجود دارد. وی گفت در این باره مشکلی زیاد وجود دارد و ما برای تجربه و آموزش این بخش دو ناحیه یاوان و استراوشن را انتخاب کردیم تا این پرداخت‌ها به خانواده‌های کم بضاعت را بیاموزیم. این پرداخت‌ها در مورد پرداخت پول برق، گاز و کمک پولی به فرزندان مکتب خوان صورت می گیرد. و گفت که پرداخت کمک پولی ها باید آموخته شود، به این دلیل که سالانه از 8 تا 10 هزار ساکن جمهوری به کمک پولی نیاز دارد. این در حال است که در جریان بررسی بودجه برخی از نمایندگان مردمی همچنین رئیس پارلمان به مسئله تقسیم و دسترسی این مبلغ ها به مردم کم بضاعت، کمک پولی به مادران و تامین یتیمخانه ها تاکید کردند، و این دلیل که بخشی از مادران تنها وجود کمک پولی دولت به آنها را احساس نمی کنند. برای مثال پری رحیموا و صدبرگ شیراوت دو ساکن دوشنبه شهر که 2 و 4 فرزندی دارند به این سوال که آیا از سوی دولت کمک پولی می گیرند در پاسخ چنین اظهاری نظر کردند:
ما 4 تا فرزند دارم، من خیلی یگان چی نمیتونم در دولت نمیدونم، همین دکرت پولیش هم میدونیم که دکرت پولیمون نمیتونم، من نمیگیرم، نمیدونم، نه هیچ وقت نگرفتم، نمیدونم، من چرا سود جداشتگیم و نمیدونم، نگرفتم آخی.
سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان گفت که برای ادامه ساختمان نیروگاه روغان در بودجه سال 2011 850 میلیون سومانی اختصاص شده است. در همین دوره قرضهای خارجی تاجیکستان حدود 1.8 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهند که در جریان تصویب بودجه برخی از نمایندگان مردمی از افزایش قرضهای خارجی اظهار نگرانی کردند. از جمله محی‌الدین کبیری وکیل مردمی در پارلمان گفت که حجم قرض خارجی از 30% حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی بیشتر شده است و این مایه نگرانی است و دولت برای کاهش قرض چه چاره‌ها اندیشیده است. سفرعلی نجم‌الدینوف در پاسخ به این سوال گفت:
گفت
این قرضها که امروز ما جلب کردیم امروز 32% است، در آینده ممکن که در معیار ممکن 34-35% برابر شوند. یکی اساساً این از قرضای جلب دایر انفراستراکتور است برای ترقیات ساختارها هست، از آن جمله برای انرژیتیکا و ساختمان تجدیدی را خواهد.
در مجموع بسیاری از کارشناسان بودجه سال آینده را بودجه اجتماعی ارزیابی کردند. مسعود صابیروف رئیس بخش اقتصاد دانشگاه اقتصادی تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
در این نوبت دیده می شود که بودجه دولتی برای سال 2011 اصلا که خاراکتر اجتماعی را دارد. مثلا تقسیمات بودجه یا بگیم مبلغی که به سال‌ها روان شده است در بخش اجتماعی بیشتر اهمیت داده شده است.
جناب صابیروف مورد اجرای بودجه سال جاری را در نظر داشت که با گفته وی در 9 ماه سال جاری اجرا نشده و حدود 200 میلیون سومانی کسر دارد. اما وزیر مالیه تاجیکستان برتری این بودجه از بودجه سال جاری را در حجم آن میبیند که در مجموع حدود 1 میلیارد و 700 میلیون دلار را تشکیل میدهد. او گفت که در سال آینده از فروش آلومینیوم و نخ پخته حدود 50 میلیون سومانی به بودجه عایدات لواگی وارد خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب بودجه دولتی تاجیکستان برای سال آینده و با کسری 300 میلیون سومانی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت.
بله،
کوشش ایران برای گرفتن کرسی در مؤسسه حمایت از حقوق زنان سازمان ملل متحد ناکام شد. کشورهای غربی با اشاره به نقض حقوق به ویژه حقوق زنان در ایران موافقت نکردند که یکی از 41 کرسی شورای اجرایی مؤسسه حامی حقوق زنان سازمان ملل متحد در اختیار جمهوری اسلامی ایران گذاشته شود.
داوطلب دیگر کرسی در این مؤسسه عربستان سعودی بود. برنده جایزه صلح نوبل خانم ایرانی شیرین بادی سابقه ایران و عربستان سعودی را برای این عضویت در این مؤسسه یک نامید. اما در همین حال برخلاف ایران نماینده عربستان سعودی با عضویت در شورا پذیرفته شد. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
در آوازدهی نامزدها به کرسی مؤسسه برابر حقوقی جنسی و تحکیم حقوق زنان سازمان ملل متحد نماینده کشور کوچک تیمور لسته نامزد ایرانی را مغلوب نمود. هلل نیویر مدیر اجرایی مؤسسه غیر دولتی یو این واچ میگوید اصلا برای کرسی آسیا در شورای عبارت از 41 نفر 10 نامزد پیشبری شده بود، ولی کشورهای غربی به کشور تیمور لسته مشورت دادند که نامزدش را مطرح کند و بالاخره این نامزد در مؤسسه برابر حقوقی جنسی و تحکیم حقوق زنان سازمان ملل متحد که در جریان اصلاحات و همایش 4 مؤسسه مختلف سازمان ملل متحد تشکیل شده است صاحب یکی از کرسی ها شود. بودجت سالانه این مؤسسه با 500 میلیون دلار آمریکایی مساوی بوده، رهبری آن را سابق پرزیدنت کشور چیلی خانم میشل باچلت بر عهده دارد. سفیر نروژ در سازمان ملل مورتن وتلند گفت به نشان اعتراض از پایمال شوی حقوق در ایران کشور او از تیمور لسته پشتیبانی کرده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل سوزان رایس نیز به همین معنی اظهار نمود که حضور نماینده ایران در آغاز فعالیت مؤسسه نوی حامی حقوق زن نشانه خوب نبود. ضمناً در شورای اجرایی این مؤسسه سازمان ملل قزاقستان، پاکستان، روسیه، اوکراین، مجارستان و استونیا بر این کشورها صاحب کرسی شدند. بسیاری از حامیان حقوق بشر از انتخاب نماینده عربستان سعودی ناراحت بودند. نیویر میگوید شاید از نقطه نظر اخلاقی قبول نمودن نماینده کشوری که در آن زنان تجاوز شده را شلاق میزنند و حقوق زنان در هر سری قدم محدود میباشد عملی درست نباشد. سرور مؤسسه غیر دولتی یو این واچ که مقرش در ژنو است درباره مؤسسه تازه تأسیس برابر حقوقی جنسی و تحکیم حقوق زنان سازمان ملل میگوید این مؤسسه 4 گروه مختلف حامی حقوق زنان را در زیر یک چتر جمع نمود و اکنون باید عملاً نشان دهد که تا کدام حدود به حل مشکلی ها قادر است. با نظر داشتی آن که کسی با انتخاب عربستان سعودی مخالفت نکرده است، می توان گفت که این سازمان اولاً مشکلی های سیاسی را حل می کند و سپس در فکر حقوق بشر خواهد
بود.
ولی فیلیپ بولوپیان، خادم سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch که مقرش در نیویورک است، خوشبین می باشد. ما باور داریم که مؤسسه زنان سازمان ملل متحد امکان خواهد داشت که در حیات زنان سراسر عالم دیگرگونی وارد کند. این برای اولین بار است که مسئله حقوق زن در صف اولی وظیفه های یک مؤسسه تازه تأسیس سازمان ملل قرار گرفته است. به قول بولوپیان، پیشبری سابق پرزیدنت چیلی خانم میشل باچلت به مسند رهبری مؤسسه حامی حقوق زنان سازمان ملل انتخاب فوق العاده عاقلانه است.
شکست ایران برای صاحب شدن به کرسی مؤسسه حمایت از حقوق زنان در سازمان ملل متحد بود. آخرین گزارش بخش دومی برنامه بامدادی بود. این گزارش و بخش نوبتی ما بعد از یک تنفس موسیقی آغاز خواهد یافت.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید در این صبح به فیض روزی جمعه.
و این صبح نازنین را به همه شما بار دیگر مبارک میگویم و حالا با همه ببینیم که چی مطالب ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است. بنگریم به سرخط این مطالب. جوانی و افراط، سبب های رجوع جوانان تاجیک به گروه های تندرو.
بیا بریم بلجوان، تلاش های جلب جهانگردان به این منطقه خوشمنظر تاجیکستان.
جنجال در فوتبال و خبرهای دیگری ورزشی.
ما برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا میدهد. امروز جمعه 12 نوامبر. مجریان برنامه همکارم کیومر سیاتو از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ. مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند ایجاد مانعها پیشروی گروه های دینی رسمی در کشور میتواند گروه بزرگ جوانان را به آغوش سازمان های افرادگرای اسلامی یا حرکت های اسلامی پنهانکار تله دهد. حالا قسمت اصلی بیشتر از 40,000 اعضای حزب نهضت اسلامی را جوانان تشکیل میدهند و پیوستن آنها به این حزب بعد از سال 2005 به مشاهده رسیده است. این در حالی است که در یک سال گذشته مقامات رسمی از افزایش تعداد جوانان اسلامگرا اظهار تشویش کرده، حتی آنها را از مدرسه های دینی کشورهای اسلامی بازپس به وطن می‌آورند. در صحبتی که با واحد خان قاصدین و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان داشتیم، از او درباره سبب‌های تمایل جوانان به دین اسلام و گروه‌های اسلامی را پرسیدیم.
این تمایل در تمام جهان مشاهده میشه. جوانان تمام جهان امروز میل به سوی اسلام دارند. اسلام دینی است که انسانیت را از پیشروی نمی‌دارد، بلکه اون را به پیشروی تحریک میکنه. بنابراین جوان به خصوص این چیزها را خوب درک کرده و همه خواسته های خود را در اسلام یافته. برای همین توجه آنها به اسلام زیاد شده است. بغیر از این آنها در رفتاری همسن سال خود و آنهایی که کلان سال هستند و از اسلام دور هستند رفتار رو آنها رو مشاهده کرده استند و دیده استند که به کجا می روند. بنابراین آنها میبینند که اونه که مثلا به اسلام پایبند است یک زندگی، اگر چنده که خوب زندگی شاهانه و به دولت چی نباشد هم زندگیش خوشحالانه خوبی است. بنابراین اونها رفتن به سوی اسلام. و همین جمله به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم اونها دیدن که همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیاز به اونها داره.
گفته میشد که تا این دم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیشتر از 40,000 نفر اعضا دارد و دقیقاً از این تعداد، از این مقدار چقدرشان را یا چند فیصدشان را جوان ها تشکیل میدهند؟
تو سن 30 ساله و با بالا از 30 ساله گرفتیم، حدود جوان های ما در حزب از 50% زیاد است. یکی از عامل اساسی همین برنامه ای که حتی در دوره استاد رحمت الله علیه اعلان شده به جوانگرایی و در دوره کبیری خود که از همین نسل جوان است ادامه پیدا کرد، جلب جوانان بیشتر به حزب از این رو صورت گرفت. تمایل دیگرش این است که امروز که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بالای آنها توجه کرد، با آنها بیشتر مسئولیت داد، آنها این مسئولیت رو حس کردند و برای ادای این مسئولیت بیشتر خودشون جانب این حزب شتافتند.
در انتخابات گذشته پارلمانی در ماه فوریه در حزب شما یک گروه دستیاران جوان بودند که اکثریت آنها را دانشجویان دانشگاه های تاجیکستان تشکیل میدادند. اخیراً معلوم شد که مثلا بعد از ختم این انتخابات سرنوشت آنها چی شد؟ آیا ماموریت دانشگاه برای آنها دردسر درست کردند یا نکردند؟
در صحبت های خب تکرار به تکرار رئیس حزب این سخنان صدا میدادند که حزب ما طبیعتش همین است که او همیشه از خودگذشتگی را میخواهد. شاید بالای شما فشار آید، شاید از دانشگاه شما رو بدر کنم. همین عامل ها رو به نظر گیرید، بعد بپیونده و اون جوان ها هم همش جوان هایی که آموده هستن، تیار هستن به این کار، برای همین پیوستن. فکر میکنم با اونها تأثیری منفی هیچ وقت رسونده نمیتونم.
ولی با پیوستن به حزب شما، با کمک به حزب شما، اصلا این گروه جوان ها چی میخواهند دقیقا؟ یعنی میخواهند که به یک حزب اسلامی دینی خدمت کنند یا که توسط یک حزب سیاسی دینی و مخالف این حکومت به قدرت راه یابند؟
اصلا گروه جوانان از جامعه چه میخواد؟ از ما چه میخواد؟ واقعا اونها خواستهاشون خیلی وسیع است نسبت به اونه که نسل کلانسال هستن. اونها بسیار چیز میخواهند. اونها میخواهند که پیش از همه با اونها مستقلیت داده شود، در فعالیتشون با اونها باور کرده شود. اونها از نسل کلانسون باوری رو میخواهد نسبت خودشون و بیشتر شادی روحشون رو میخواهد و میبینن در کدام جمعیتی که همین بیشتر تأمین است، البته کوشش میکنن که به همون جو روان.
ولی با وجود اینکه حزب شما هست، حزب رسمی دینی در تاجیکستان، ولی با این وجود گروهی دیگر جوان ها هستند که به حزب و حرکت ها و سازمان های ممنوع اسلامی می پیوندند، از جمله به حزب تحریر یا که حرکت اسلامی ازبکستان و مثل اینها. ولی فکر میکنید چی مجبور میکند یا چی سبب میشد که این جوان ها نه به گروهی جوان های حکومتی پیوندند، نه به گروهی شما به عنوان حزب نهضت اسلامی، بلکه به گروه های ممنوع اسلامی بپیوندند؟
پیش راه دین را میگرند، پیش راه خواسته های آنها را میگرند، پیش راه خواب آن چیزهایی که برای آینده جامعه ضرر ندارد، بلکه خواسته جامعه است. اصلا یکش جامعه، من نمیگم جامعه، یکش جامعه است. وقتی که میبینند که فشار بالای این گروه میاد، فشار بالای آنها صورت میگیرد و آنها از جانب دولت هر گونه فشار تزریق بالاشان میآید، اینها این چیز را مشاهده میکنند و میپیوندند با اون گروه هایی که مثلا گریم پنهانی کار میکنند. البته اون گروه هایی که میگیم تندرو و پنهانی هستند و با گروه های پنهانی بعضیشون آگاهانه بعضیشون ناآگاهانه پیوند میشوند. و اصلا انا همین وقتی که پیش روحی یک جریان گرفته می شود، یعنی اون که رسمی است گرفته می شود، خواهناخو همون جوان ها وقتی که مشاهده میکنن میروند به اون گروه هایی که تندرو است و مثلا گریم پنهانی فعالیت میکنند. این طبیعت جوان است. اگر
واید خان قاسدنوف معاونی رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که در باره گرایش یا تمایل جوانان به گروه های اسلامی در کشور با ما صحبت میکرد. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در 10 دقیقه آخرین برنامه تاجیکی رادیو آزادی در بامداد روز جمعه 12 نوامبر سر زنیم به جنوب تاجیکستان، با یکی از ناحیه های خوشمنظر ولایت ختلان، ناحیه بلجوان. البته نمایندگان ناحیه های دیگر نباید آزرده شوند، در هر ناحیه منطقه های خوشمنظر البته موجود است، اما این منطقه را تاجیکستان چند سال پیش یکی از منطقه های اساسی سیاحی اعلان کرد و برنامه را برای جلب سیاحان به این حالی زبان نیز آماده نمود.
اما تا کجا سیاحان به بلجوان می آیند و تا چه حد مردم محلی از حساب آمدنی سیاحان فایده به دست می آورند؟ در این باره گزارش داریم از همکاری ما در منطقه کلاب، مومن احمدی، که با هم میشنویم.
برخی شرکت های دولتی برای بنیاد مهمانخانه ها در ناحیه بلجوان اظهار آمادگی کردند. جمعیت تاجیک مطلوبات و شرکت رای آهن تاجیکستان تصمیم گرفتند تا سال آینده در ناحیه بلجوان که از جانب حکومت کشور منطقه توریسم بین المللی اعلان شده است، 3 مهمانخانه دو آشیانه بنیاد کنند. فاتح امینوف رئیس ناحیه بلجوان میگوید باری اول است که شرکت های داخلی برای سرمایه گذاری بحر رشد توریسم مبلغ گذاری میکنند. با گفته او فایده زود ناوردن سوهای توریزم بیشتری سرمایه گذاران را دل سرد میکند.
اساس مردم ما آزی یک چیز دادم وی درامدی تیز همینجا میشوگیرم که پیلا سرسم خرید جا باید سرد دهسم بخوشن دهسم فایده بینه همیدار. اما برای سوهای توریزم روش دادن امروز مبلغ گذاری میکنی 500 تا قبل میکنی همو کورا بای سیقل میکنی بعد 500 بعد درآمد سر می‌شود.
تصمیم بنیاد مهمانخانه‌ها در ناحیه بلجوان در حالی است که شرکت‌های سیاحی عامل جلب نشدن سیاحان با موضع‌های سیاحی رو در مشکل راهو مهمانخانه‌ها می‌دونند. الویرا کوراتو و مسئول شرکت اسپندوس تور، یک شرکت سیاحی در اروپا، چند قبل با رادیوی آزادی گفته بود که نبود خدمت رسانی یا شرایط مناسبی دریافت مهمانخانه‌های ارزان و تأمین نقلیات و غذای مناسب از مانع‌های اصلی آنها در جلب مهمان‌ها محسوب می‌شود. با قول این خانم، تاجیکستان هنوز متخصصان کسبی در ساحه توریسم مثل راهبلدهای کسبی که معلومات پورا در مورد موضع‌های تاریخی داشته باشند ندارد. در همین حال فاتح امینوف رئیس ناحیه بلجوان افزود که تاجیکستان در ساحه توریسم تجربه کوچک دارد.
همیشه الان اساس کمبودی ما در همین است و استفاده اینترنت دونستن زبان در دنیا چند دولتی باشد با ما به همون زبان پیشنهاد کنیم که مرحمت بلجوان سری خسور چی منظره ها دارد چی طبیعت دارد چی
فعلا به قول مسئولین جلب سیاحان به بلجوان در سطح ضروری قرار ندارد. مشکلی اصلی همون نبودن راه نقلیاتی و میمونخانه‌ها دونسته می شود. با عنوان مثال سفر به موضع سری خسور این ناحیه که طبیعت جالب دارد طریق نقلیاتی مسافرکشانی امکان ناپذیر است. شمس‌الله احدف مدیر شعبه توریسم ناحیه بلجوان میگوید در مورد اول این ساحه را باید حکومت تاجیکستان مبلغ گذاری کند.
برنامه رشد ناحیه بلجوان به صفت منطقه توریسم که از 37 بند عبارت میباشد در همونجا در یکم جوش مبلغ گذاری ها از حساب بودجه جمهوری نشان داده نشده است. اگر تو وقتی که مبلغ گذاری مخصوص از طرف بودجه دولت نگرانده نشود به همین سمت سیاحی هیچ وقت ترقی نمیکند.
هنوز حکومت تاجیکستان سال 2001 بلجوان را منطقه توریسم اعلان نموده بود، ولی با گذشت 10 سال در سمت رشد این ساحه موفقیت به دست نیامده است. مسئولین ناحیه میگویند برای ساختن راهها و مهیا نمودن شرایط برای سیاحان مبلغ بزرگ لازم است که فعلا آنها این امکان را ندارند. بلجوان ناحیه است در جنوب تاجیکستان که طبیعت جالب و موضع‌های دیدنی دارد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
تلاش‌های کم‌حاصل و تقریباً بی‌نتیجه برای به منطقه سیاحی تبدیل دادن ناحیه بلجوان و نوبت می‌رسد به گزارش ورزشی در مجله بامدادی درباره رویدادهای ورزشی اخیر و از جمله بازی فوتبال جنجالی در قرغان‌تپه. نرزالله لطیف همکار ما در دوشنبه گزارش می‌دهد.
دسته فوتبالی لیگ عالی استقلال دوشنبه برای اولین بار به عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف شد. تیم استقلال که بازی دوری 33 مسابقات را با دسته میزبان خوجندی خوجند با نتیجه مساوی 2-2 انجام داد، برای رقیبانش دست نارست گردید و پیشکی 3 دور قبل از انجام سبقت لیگ عالی صاحب مدال های طلا شد. واقعا یک گل استقلال را یوسف ربیف کاپیتان دسته به هدف رساند و او در سبقت بهترین نشانزن های مسابقات با 3 گل در جای اول است. دسته ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود CSKA پومیر دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد، ولی این غلبه موقع ریگر تدست را در جدول مسابقات تغییر نداد. فوتبال بازان شهر ترسونزاده مثل مسابقات سال گذشته جای دوم را کسب کردند و با مدال های نقره سرفراز خواهند گشت. علیم جان رفیکوف سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ریگر достойный соперник, с которым всегда интересно играть.
ریگر تداز رقیب شایسته میباشد و با این دسته بازی کردن برای ما همیشه شوق‌آور است. امیدوارم که منبعد نیز رقابت ما ادامه خواهد کرد.
дальнейшем это соперничество, надеюсь, будет продолжаться.
دسته بخش قرغان‌تپه در میدان خود ورزشگاهی پختکار با تیم روشن کلوب روبرو شد. سبحان خوجامف بازیگری بخش در دقیقه 18 بازی حساب را کشد، ولی بعد 12 دقیقه در میدان بی‌نظامی زد و خوردی بازیگران هر دو دسته صورت گرفت. سردابر این بازی رستم عبداللهی دوشنبهگی به 3 بازیگری مهمانان و 1 بازیگری میزبانان کارت سرخ نشان داد و اما بعد این حکم سردابر مهمانان به رستم عبداللهی چسبیده او را سخت لتوکوب کردند و با سر خونشور با ماشین یاری تعجیلی به بیمارخانه برده شد. با همین حادثه ناخوش که در حضور هزارها تماشابینان صورت گرفت بازی قطع یافت. شیرعلی دولتف دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بستگی به این حادثه به رادیوی آزادی گفت:
گزارشی که از طرف ناظر بازی داده می شود در کمیته اخلاق نزد فدراسیون این بازینگرا این را باید دیده می شود و از حساب نظامنامه فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته روشن کلوب جذب داده می شود.
حالا دسته وحش با 50 امتیاز در جای سوم است. رقیب اصلیش خیری وحدت با 48 امتیاز در جای چهارم می باشد. هر دو دسته برای مدال های برنجی مسابقات تلاش دارند. بازی بین این دو دسته که 15 نوامبر در ورزشگاه خیری شهری وحدت دایر خواهد شد، بازی حل کننده و مرکزی دور 34 محسوب می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش ورزشی به پایان برنامه خبری رسیدیم. در صبح روز جمعه 12 نوامبر سال 2010 میلادی.
برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ماهواره و در شبکه جهانی اینترنت پخش خواهد شد.
به هر یک شما شنوندگان ارجمند روزی خوش و بابرار آرزو میکنیم. روزی خوش، هفته های خوش، ماه های خوش و عصر خوش، آنگونه که در این ترانه خواهید شنید که نباید از عصر و دور و زمان خویش شکایت کرد. خدا نگهدار.